أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظيم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضين وخلفاء المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على السلام على الحسين. جميعا و رحمت الله و برکاته. شاد کن امام عزیزمون، شهدامون، سلامتی رهبرمون، صلوات و قرا و حسینی و زینبی خط بفرمایید. عرض سلام و ارادت داریم خدمت برادران و خواهران. نایب و زیارتون بودیم و سفر خوبی بود. انشالله که قسمت بشه با هم بریم، گرچه که برگشتیم تقریبا همه رفتن دیگه و امشب خودمونیم دیگه، دور همیم انشالله. و انشالله اونهاییم که رفتن سالم و قانم انشالله برگردن. الله، امشب بچه ها گفتم از کادرمون، از رده یک کاد تقریبا هیچ کی نمونده، همه رفتن. امشب جون میده برای کودتا کردن. مشکل اینه که خب کودتا کنیم کیو برکنار کنیم؟ اگه من نبودم یه کودتای درستی میتونستید امشب انجام بدید. و خداوند انشالله امشب به همه ما فضل و عنایت داشته باشه، مخصوصا برای زائرینی که رفتن. انشالله اربعین امسال کم خطرترین و پربرکتترین اربعین تاریخ عراق باشه. امکان دارد به برکت صلوات امنیت افزای شما انشالله. تو ادامه بحث پدافند غیر عامل امشب میرسیم به بحثی که در حقیقت هجوم و حمله دشمن رو از مسیر خاصی امشب انشاءالله معرفی میکنیم و راه برخوردش رو هم سعی میکنیم عرض کنیم خدمتتون. یکی از چیزهایی که در عالم خلقت جزو ذاتیات و فطریات بدیهی عالم خلقت هست، بحث این است که برای رسیدن به هر مقصدی انسان‌ها متوجه و نیازمند به یک وسیله هستند که ما این وسیله رو اگر بخوایم یک کلمه خیلی محیط بر این وسیله که بتونه اینو پوشش بده معرفی کنیم، اسمش رو میذاریم بهانه. بهانه برای چی؟ برای اینکه وسیله ممکنه یه شیعی باشه، یک مطلبی باشه که ملموس باشه، اما بهانه فقط یک ذهنیته. و بهانه یعنی چیزی که میتواند انسان را به سمت خدا ببرد یا از خدا دور کنه. یکی از ملزومات زندگی بشره. یعنی ما تو زندگیمون یه سری از کارهای خوب رو به بهانه انجام میدیم، یه سری از کارهای بد رو هم به بهانه انجام میدیم. بهانه یعنی یک ذهنیتی که ما از این ذهنیت استفاده میکنیم، حالا حسن استفاده یا سوء استفاده، برای رسیدن به یک هدفی. حالا ما قسمت مثبتش رو در نظر میگیریم. هدف ما در زندگی کمال معرفت، تو یک کلام یعنی خدا. هدف ما در زندگی رسیدن به حقیقت توحیده. خب در این مسیر ما کلی هم بهانه داریم، بهانه های مختلف در روایات ما، در آیات ما. در آیات ما تمام نشانه های خلق شده توسط خدا رو خداوند آیه و بهانه می داند برای رسیدن به خود خدا. به قول سعدی علیه الرحمه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی خداوند تبارک و تعالی حتی یک برگ، یک کوه، یک سنگ، یک خس، خاشاک، هر چیزی شما فکر کنید را در قرآن کریم به عنوان یک آیه نشانه با این کلامی که امشب عرض کردم خدمتون، یک بهانه میداند که وقتی میبینی به یاد خدا بیفتی. همه در مسیر توحید. خداوند تبارک و تعالی کل عالم خلقت رو خلق کرده که ما با دیدنش به وحدانیت برسیم، به توحید برسیم. این بهانه هایی که هستش. این قسمت اول رو که من دارم میگم مقدمه است که بپردازیم به شناخت فلش دشمن، مسیر حمله دشمن و خودمون هم یک بازخوانی بکنیم. پس اگر من یک لیوان مثلا آب خداوند داده به من که این آب رو نگاه کنم، زمینی که ازش استفاده میکنم خنک میشم یا گرم میشم و لذت میبرم، یا اینکه یک دردی رو برطرف میکنم ضمن این، اما با این خوردن به توحید برسم، به خدا برسم، ای خدا اینو خلق کرده، بنده میتوانم در همین مخلوق متوقف هم بشم. یعنی چی؟ یعنی من آب رو باید نگاه کنم به خدا برسم، میتونم انقدر مات در آب بشم که یادم بره اصلا داشتم برای چی به آب نگاه میکردم. مثلا من اومدم به آب نگاه کنم به خدا برسم. میگه آقا نگاه کردن به دریا عبادته. چرا؟ چون دریا عظمتی را در ذهن ما متصور میکنه که این عظمت رو هیچ کسی نمیتونه مدیریت کنه الا یک وجود اعظم بزرگتر که میشه توحید. ولی ممکنه من برم دریا ماهیگیری و مبارزه با موجهای دریا و لذت بردن از نسیم دریا و تن به آب زدن انقدر من رو مشغول کنه یادم بره که این قرار بود من رو به خدا برسونه. درسته؟ این کاملا طبیعی. پس بنابراین بهانه های خوب هم ممکن است ما را به حقیقت وحدانیت، توحید، به حقیقت معرفت نرسونه. یکم جلوتر میریم. در خاطرات یکی از رزمندگان اومده بود که آقای مخدومی تو خاطراتش نوشته بود که توی عملیات میخواستیم بریم خورد به نماز صبح، خورد به نماز صبح، از اون دیگه ساعت از اون شد، ما داشتیم حرکت میکردیم بریم تو ستون، گفتن آقا همینطوری که دارید میرید نمازتون هم بخونید، هر کی هم وضو نداره سری دست رو بزنه بغل خاک تیمم کنه، همونجوری که دارید میرید نمازتون رو بخونید. گفت یه آدمی تو این ستون به این نتیجه رسید که من رزمندم اومدم اینجا بجنگم برای نماز، حالا بعد تو راه رفتن نماز بخونم. ایستاده نماز خونده بود، واسطه رو نماز خونده. اونجا اینطوری نبود که با بلندگو اعلام کنم برادران رزمنده مثلا نماز جماعت را در مسیر اقامه میکنیم، نه، اونجا نفر پشتری در گوش جلویی میگفت نماز تو بخون برو، نماز بخون برو. اون پشتری نفر پشتری این رزمنده رو این ایستاد برای نماز، گمان که دستوری نگه بیستید نماز بخونید، ایستادن. ایشون میگه یک گردان قیچی شد، صد و خورده شهید و مجروح دادیم برای که یک آدمی شعورش نرسید که نماز بهانه است، نماز هدف نیست، نماز بهانه است برای قیام، نماز بهانه است برای توحید. یه آدمی شعورش نرسید، یعنی با بهانه خوب یه آدمی میتونه انشاءالله خدا ببخشدش، دلت میاد دیگه ببخشدش خدا، جای اون 120 تا شهید و خانواده هاشون خودتو بذار ببین خشک مقدسی یه آدم چه به سر 120 خانواده آورده، ببین دلت میاد امشب میگه خدا ببخشدشون. یعنی میشود با نماز انسان چیکار بشه؟ با یک بهانه خوب انسان به جهنم بره کاملا میشه. که این اتفاق میفته وقتی انسان در بهانه، عبارت قرآنیش وسیله، در بهانه متوقف بشه، یعنی کار به جایی برسه که این انسان یادش بره که نماز میخونم به خدا برسم، یادش بره که ما رفتیم سراغ اهل بیت برای این که برسیم به معرفت، نرفتیم سراغ اهل بیت عزاداری کنیم، که رفتیم عزاداری کنیم که برسیم به معرفت، رفتیم سراغ اهل بیت سلام الله علیه اجمعین که برسیم به ولایت، نرفتیم سراغ اهل بیت که بهتر سینه بزنیم، بهتر گله کنیم، هیئتمون قوی تر بشه، راهپیمایی اربعینمون شلوغ در بشه. راهپیمایی اربعین برگزار کردیم که خاری بشه تو چشم دشمن که بگیم ما رسیدیم به ولایت، مردید بیاد پای صحنه. نه اینکه رفتیم راهپیمایی اربعین برگزار کردیم، خوردیم و زیارت کردیم، برگشتیم خونمون هم آدم قبلی هستیم. متوقف شدن در یک بهانه خوب، مثل بهانه، مثل هیئت، مثل بهانه، مثل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تمام دستوراتشون بر بکا و تباکی و ابکا و اقامه عزا و اقامه جشن و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا فقط برای چیز؟ برای رساندن ما به توحیده، برای رساندن ما به خدا. یعنی چی؟ یعنی باید معرفت ما زیاد بشه در اثر این عزا. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی ولایت ما زیاد بشه. معنای معرفت در سبک امت و امام یعنی ولایت. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی آقا در مسیر حرکت کنم که این مسیر نزدیکتر به مسیر امام حسین علیه السلام باشه. این میشه بهانه. حالا یه جایی پیش میاد آقا طرف در بهانه متوقف میشود. حالا انواع توقف رو در بهانه ها عرض میکنیم، میرسیم به بحث جنگ نر و بعد قدرت نر جوابش چی میشه. یکی از مسیرهایی که ابدا نتوانستن از شیعه بگیرند، تو همون داستان قدیمی که در همایش صهیونیست گفتن آقا شیعه دوتا سر دارد، این دوتا سر رو باید بزنی وگرنه این شیعه نمیذاره ما در جهان دین واحد جهانی بیاریم، همه دینا رو میتونیم جمع کنیم، اینو نمیتونیم جمع کنیم، سر سبز که انتظار است و مهدی فاطمه، سر سرخ که عاشوراست و حسین ابن علی، این دوتا رو باید بزنیم. هر کاری کردن نتونستن بزنن، هر کاری کردن نتونستن بزنن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن سعی کردن شیعه را در حسین متوقف کنند، در حسین شیعه را متوقف کنند. وقتی متوقف کردن در حسین، بعد هر بلای دلشون بخواد میتونن سرش بیارن، چون متوقفه، متوقفه. میتونن قیام توابین را بیفته تو کوفه، یه عده شمشیر بکشن بزنن به خط با لشکر امیه و زیدیان آل زبیر و غیره، جنگ و جهاد و شهادت، یه درم بفرست از همون توابین یه دونه روستایی که هنوزم هست اطراف کربلا، هنوزم هست، بفرستن توی یه روستایی که این تیکه رو از سریال امام علی حتما دیدید شما این روستا رو، بقیهش هم تو مختار دیدید، خدا انشالله رسانه متعهد رو برای ما حفظ کنه، که 1400 سال راجع به زندگی امام حسین گفتیم، کسی تو ذهنش نبود یه سریال ماناش کرد. خب میتونی بفرسته توی یه روستایی که این روستایی بگن به خاطر اینکه ما توبه خودمون رو ثابت کنیم، کل سال از سر تا پامون رو گل میمالیم، یه قمه میزنیم وسطش اینجا خون بشه، کل سال سیستم اینه، میشینیم حسین حسین میگیم. یا تو من صحنه‌اش تو سریال امام علی که رد میشه، گفت این چیکار میکنه، گفت آقا حسین خودش الان تو میدانه، شما هنوز داری عزاداری میکنی؟ یک چیکار کنیم اینا رو در یکی از جوانب توسل به اهل بیت متوقف کن. این اولین بهانه، یعنی اولین بلایی که سر این تعهد در این مکتب پر از قیام و پر از تراوت و پر از شادابی و پر از جهاد، اول در این متوقف. طرف داره زندگیشو میکنه اینجا، زندگی تو حسینی هست یا نیست؟ اگه زندگی تو حسینیه، سه روز بابت اینکه نتونستی راهپیمای اربعین بری عزا گرفتی، زندگیتو تعطیل کردی، سه روز به امام حسین خیانت کردی. اگه زندگیت حسینی نیست، میری راهپیمای چیکار؟ واسه زندگیت حسینی کن. به همین سادگی. اگر زندگی من بر مبنای خواسته های ابا عبداللهه، خیلی خوب هستش دیگه، ناراحتم الحمدلله، ولی مسیر مسیر ابا عبدالله، من چرا متوقف میشم؟ اگه مسیر مسیر ابا عبدالله نیست، دارم کجا میرم؟ اول مسیرمو درست کنم بعد برم. این میشه چی؟ توقف در یک چیز، کلمه به نام زیارت. یعنی زیارت اینقدر موضوعیت پیدا میکنه که زندگی حسینی، یک آدم حسینی رو تعطیل میکنه. این قراره که زیارت بری انگیزه بیشتری بشه برای ادامه راه. اگه تند راه میرفته حالا بدوی. اشکالات این مدلی، و خیلی از ماها داریم افراطی میدمیم بر بلندگوها بابت این قضایا. آقا زیارت یک توفیق است، اما به این معنا نیست که هر کس زیارت نرفت بی توفیق است. بودن کنال علی علیه السلام یک توفیق عظماست، خیلی توفیق بزرگی است، اما به این معنا نیست که وقتی امیرالمومنین به مالک گفت دور شو از من برو اونور دنیا مصر، مالک بی توفیق شده، سلب توفیق شده کنار امیرالمومنین بودن. نه، مالک خودشو به جایی رسونده که امیرالمومنین خیالش راحت این علویه. زیارت امام رضا علیه السلام یه توفیق است، اما به این معنا نیست که حضرت امام 10 سال تو ایران بودن نرفتن زیارت بی توفیقن. امام داره رضوی زندگی میکنه. بی توفیقی هامون رو در امر حسینی و زینبی زندگی کردن با زیارت نمیتونیم جبران کنیم، نمیتونیم جبران کنیم. این مطلب اول، متوقف کردن، که من الان دیدم چون الان میبینی که خیلی همه رفتن دیگه، رو ما فشار میاد، شما هم فشار میاد، خب اذیت میشادم، اما این فشار یک امتحان هست یا نه که امام حسین ببینه تو متوقف در زیارت و یک مقبره و یک شهری، یا متوقف در حسین و مرام حسینی؟ همه دوستام رفتن، من تنها بودم، نمیرم سر کار. تو برای چی کار میکردی؟ برای کی کار میکردی؟ به عنوان عبد کار میکردی؟ در مسیر عبودیت به عنوان یک حسینی زندگی میکردی؟ بی خود میکنی راه حسینی رو متوقف میکنی ولو نیم ساعت؟ زندگی نمیکردی، بی خود میکنی میری، واسه زندگی تو درست کن. این قسمت اول. قسمت دوم، بعد که این اتفاق افتاد، تا اینجاشو برای سلامتی همه اونایی که رفتن خیلی میخوان برن صلوات بفرست. قسمت دوم اتفاقی که میفته چیه؟ قسمت دوم اتفاق این است که آنقدر در، حالا میگه مقام زندگی حسینی بره نره زیارت فرق نمی کنه براش، آنقدر در کلمه به نام عزا متوقف میشود که یادش میرود عزا اگر که در سال هر چند روزه، به خاطر یک صبح تا ظهر از زندگی امام حسینه. 57 سال و 364 روز دیگهش مقفول مسکوت بایکوته برای یه دونه صبح تا ظهر. خب ما چند روز از سال باید وقت صرف کنیم و انرژی بذاریم برای اون 56 سال 57 سال دیگه؟ چقدر باید وقت بذاریم تقسیم بندی کنیم؟ خیلی هم عالی تقسیم بندی کنیم. چقدر باید وقت بذاریم؟ متوقف شدن در اینجا آفت میاره دیگه، آفت میاره. اصلا نمیخواستم ورود پیدا کنم به این بحث، الان اومد تو ذهنم باید بگم، چون وقتی میاد تو ذهنم یعنی بگو. یکی از اون پس کله میزنه میگه این جمله که میخواستی فکر نشو کردی بگی، بگو. آقا 1400 سال است ما شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بیدین تو سرمون داریم میزنیم برای امام حسین، گریه میکنیم. 1400 سال است که 1400 سال پیش 4000 نفر آدم اومدن تو خیمه ابو عبدالله، از این 4000 نفر 3800 نفرش 3930 نفرش ول کردن رفتن که چی؟ به این بهانه گفتن آقا امام حکم نداده بمونیم، میل داره بمونیم. امام فرمودن چی؟ فرمودن بیعت رو از سر شما برداشتن، برید. آقا خودش گفت برید، خودش گفت برید. یا آقا ازش سوال نکردی که حسین جان دوست داری ما بمونه؟ ما دوستش کار نداریم، دوست دارش مهم نیست، حکمش، حکم شرعیش برای ما حجته. 1400 سال داریم سینه میزنیم که بگیم آقا حکم ولی را اگه فقط عادت کنی رعایت کنی هیچ وقت نمیتونی کنار ولی بمونی، باید میل ولی رعایت کنی. 1400 سال داریم عزا میگیریم که یک عده‌ای در اون زمان حکم امام حسین رو گوش دادن، گفت بیعت رو برداشت، گفت بیعت رو برداشت، بریم آقا به سلامت، گفت هر کی میخواد بره بره. خود امام حسین روز قیامت والله اگه خدا بتونه جلوی اینا رو بگیره بگه چرا رفتید، میگه خود امام گفت. شیعه ای که عادت کرده حکم امامش رو گوش میکنه نه میل امامش رو. نگاه حسرتبار ابو عبدالله که نرید آقا، کاش میموندید. ضربان قلب ابو عبدالله که شما که دارید میرید خیر نمیبینید حسین رو رها کردی رفتید. همه شما گفتن حکم داد آقا. چیزی که برای ما مهمه حکم امام ماست، میلش برای ما اهمیت نداره. مریضی مگه از میل امامت سوال میکنی؟ چرا میری سوال میکنی میلت چیه؟ حکمشو گوش بده برو دنبال کارت دیگه. 3930 نفر ول کردن رفتن. خب به همه هم گفتن نرید سوال کنی از حسین که آقا دوست داری بمونیم یا نه، حکم داد گوش بده دریم بریم راحت خلاص. بعد 1400 سال که برای این نوع عادت شیعه، شیعه پاکار امام حسین که گفت آقا من حکم ولی برای مهمه نه میل ولی، 1400 سال برای سینه میزنیم یاد بگیریم حکم ولی برای مهم نباشه، میل ولی برای مهم باشه. اگه نه برای چی داشتیم سینه میزدیم؟ برای کی داشتیم عزا میگرفتیم؟ چی دوست داره؟ اطاع الله من اطاع حسینا، همچی حرفی داریم آقا، اطاع الله من اطاع حسینا چی آقا درستش؟ احب الله من احب حسینا، دوست باید داشته باشی، میل امامت، میل ولیت باید برات مهم باشه، باید خودتو تطبیق بدی با خواسته قلبیش نه با خواسته فقهیش. 1400 سال این هیئت برای کی داشته سینه میزده؟ برای چی داشته سینه میزده؟ خدا بگم ببخشه نبخشه چیکار کنه؟ اون آقایی که اومد تو تاریخ انقلاب بحث مولوی ارشادی رو باز کرد جلو حضرت امام، یا آخوند مجتهد، گفت بله امام فرمودن بریم سوال کنیم مولوی بوده یا ارشادی. میدونی یعنی چی مولوی یا ارشادی؟ یعنی اگه ارشادی بوده میتونی رعایت نکنی. اصلا تمام 1400 سال داریم سینه میزنیم که اهالی کربلا حکم ارشادی امام حسین رعایت نکردن. 1400 سال برای این داریم عذاب برگزار میکنیم.
و اگر میخواستم برن سوال کنن بغلی گفت مگه مریضی میری از امام سوال میکنی؟ حکمشو گفت دیگه ول کن دیگه، چیکار داره تو قلبش چی میگذره؟ آقا بذار برن سوال کنم پسر فاطمه دوست داره ما بمونیم یا نه؟ آقا چیکار به دوست داشتنش داشتیم؟ اون سلیقه امامه، حکمشو بگیر. آقا فهمونم بیعت رو برداشتیم، برو بعدن کتاب احکام باز کن، امام اگر بیعت رو برداره شما شرعن قانونن عرفن فقهن مجازی بری برداشته دیگه. خود امام برداشته بیعت رو، میگه نمیخوام آقا پاشو برو یه صلوات خط کن. هزار و چهارصد سال داره برای این داریم سینه میزنیم که گفتیم آقا حکم حسین برای ما مهم است، نه میل و سلیقه حسین علیه السلام. اون چیزی که گفته تو کتابش نوشته، قانون اعلام کرده، میگیم آقا یه عده میرن میل امام را حدس میزنن، بی خود میکنه حدس میزنی، برو سوال کن. حسین جان ما شما گفتی بیعت برداشتیم ما بریم، به نظر شما اون که حکم شرعیه، چی دوست داری؟ دوست داری بمونیم یا دوست داری بریم؟ میلت چیه؟ وقتی اینقدر متوقف در عزا میشوی که فراموش میکنی عزا برای امام است و امام برای توحید است، اینقدر متوقف میشی که سبک عزا، آداب عزا، آلات عزا، اینها میاد برای تو اینقدر بزرگ میشه که یادت میده امام اصل بود، امام اصل بود. تو سر خودمون میزنیم برای اینکه امام رو یک روزی ما گفتیم آقا نمیدونیم، آقا ازش سوال نکن چی دوست داره، حکم داد بیعت رو برداشتیم، بار و ورد و برو بریم مدینه. این دقت لازمه. خب ببینید ما کجاها ضربه خوردیم. حالا از این مسیر میاد جلو، از این مسیر میاد جلو، ورود پیدا میکنه به تشکیلات، هیئت‌های مذهبی، کار را میفته خیلی قشنگ، خیلی دقیق، انقدر بزرگ میکنن، انقدر زیاد میکنن ملتی که یادش برود هدف از اقامه عزا جهاد است. جلسات قبل برشون گفتم یه دفعه کار به جایی میرسونه که حضرت آیت الله العظما سیستانی مجبور اطلاعیه بده برادرای رزمنده عراقی داریم میجنگیم با داعش، چی چی خط و ول کردین پاشده اومدین تو شهر دارین سینه میزنین، اطلاعیه داده. آقا چرا ول کن اومدین؟ میگه آقا دیگه دهه محرم میخوام سینه بزنین. عجب بدبختی گیر افتادین. توی آخر از زمان هنوز اینو نفهمیدن. 1400 سنه برای کی داریم سینه میزنیم؟ بابا سال 2014 هنوز اینو نفهمیدی که حسین برای جهاد قیام کرد، نباید خط مقدم ول کنی بیای هیئت رو به شهر خونی. از این دیگه بدیهی تر ما الان دنبال این که امام حسین ما رو به سلوک یا معرفت رسونده، ما در مسیر توحید قرار داریم یا نه؟ برو بابا اصلا اینا خیلی ساده تر از اینا بعد هنوز بحث کنیم. چیکار میکردیم 1400 سال توی عطای مذهبیمون که مردم هنوز به بدیهی ترین و ساده ترین و پیش پا افتاده ترین دلیل اقامه عزا یعنی جهاد بر مقابل ظالم نرسیدن؟ خط مقدم ول میکنه بچه حزب اللهی عراقی، حزب اللهی مقلد آقای فلان اینا ول کردن، دست جمعی اومدن یه دفعه خط عقب افتاد، سه تا شهر داعش گرفت، آیا سیستانی حفظ الله اطلاعیه دادن. بابا کجا اومدید شما؟ عجب بساطی داریم به قرآن، چیکار کرده دشمن با امام حسین؟ این میشه چی؟ این میشه همین متوقف شدن در این قضیه. یک کم جلوتر میره میگه آقا این مکتب اگر متعالی معرفی بشه، اگر متعالی معرفی بشه چی میشه؟ باعث تعالی جامعه میشه. تعالی جامعه اسلامی و شیعی یعنی در منگنه قرار گرفتن صهیونیسم. تعالی شیعه یعنی چی؟ یعنی خار شدن صهیونیست. اصلا دوتا قطب اصلی که در آخر زمان جلو همدیگه قرار میگیرن، گرایش شیعیست و گرایش صهیونی. یهودیان نیستن، مسلمانان نیستن، مسیحیان نیستن. دعوای آخره در صحرای هرمجدون، دعوای آرماگدون به قول غربی ها، آخرش بین گرایش شیعی و گرایش صهیونیه، نه گرایش یهودی. این دوتا میفتن به جون هم دیگه، اونجا دعوا آخره. خب گفتن آقا اینو چیکارش کنیم اگر متعالی معرفی بشه؟ گفتن آقا خط تعالی رو بیارید پایین، بیارید پایین، بیارید پایین، بیارید پایین، برسونید به کف کف کف. یعنی چی؟ یعنی قهرمانان هیئت‌های مذهبی عاشقان حد اقلی معرفی بشوند. یعنی در هیئت‌های مذهبی یک پیر غلام ارزشش از یک مرجع تقلید بالاتر معرفی بشه. این مثلا 30 سال چای میده توی هیئت امام حسین، عاشق حد اقلیه دیگه. این از مرجع تقلید حسینی تره. چرا؟ چون مثلا هر شب میمده هیئت، مرجع تقلید چون نیمده تو حسینی، حسینی نیست. کتاب نمیشه در جهت حکومت حسینی، نوکری امام حسین نیست که. نوکری امام حسین باید چای بدی فقط. عاشقان حد اقلی. علامه مثلا امینی بوده، علامه امینی مثلا القدیر نوشته علی علیه السلام رو در جهان کلن این معرفی کرده. این علوی نیست، این علوی نیست. فلان کسی که مثلا الان تو هیئت مثلا بوده، این علوی تره. و امثال بنده بر منابر عاشقان حد اقلی رو به عنوان عاشقان حد اکثری معرفی میکنیم. یعنی به جای اینکه بنده روزه علامه مجلسی و علامه امینی و امام خمینی و عاشقانی مثل مدرس و این چیزایی که حسین رو در جامعه معرفی کردن بخونم، روزه رسول ترک میخونم، روزه نمیدونم فلان میخونم، روزه عاشقان حد اقلی. یه لاتی بوده مثلا توبه کرده الحمدلله رب العالمین، رفته بعد از عمر اینجوری، چون اینجوری بوده پس بنابراین دیگه این خیلی مهمه. خب معلومه نوجوانم من بعد به جای اینکه تو هیئت دنبال مرجع تقلید بگره، دنبال یک کسی بگره زندگی حسینی داشته باشه، دنبال یک تائب میگرده، دنبال رسول ترک میگرده، دنبال فلان میگرده، دنبال همین امثال این مدل ها میگرده. اینا عاشقان حد اقلی هن. خاک پاشون تو تیاجشون بنده مدعی، این گروش بحث نیست. خب ولی در مقابل مثلا با علامه مجلسی که این عاشق امام حسین نیست که، در برابر علامه طباطبایی، در برابر کسی که تمام شبهات فلسفی شیعی را در بین اسلام مسلمانان برطرف کرده، مثل شهید بزرگوار علامه شهید مطهری، این عاشق به اون عاشق اصلا قابل مقایسه نیست. اگر اون عاشق اصلا اسم این کنار اون بردن خلاف شأن و ادبه. این چون بهتر گریه میکنه بس عاشق‌تر از مرجع تقلیده. خب بنده ما خیلی گریه میکنم دقیقه دلیلش این خیلی بدبختم والا. خب بدبختی خودم داریم گریه میکنم. این چون بهتر سینه میزنه، این چون بهتر منبر میره، این چون بهتر میخونه، این عاشق‌تره. این توهم ایجاد میشه. بعد چی میشه؟ سر قافله بچه شیعه ای که حسینی داره در میاد از دست ولایت در میاد، میاد دست یه عده دیگه که اینا اصلا معلوم نیست نه وجهشون نه سوادشون نه نوع زندگیشون، هیچیشون به امام حسین نمیبره، هیچیشون نمیبره دیگه. این میشه ورود جنگ نرم در این بستر که این آقا چه چیزایی برای ما کاملا داره منحرف میشه. میگیم آقا پس این بهانه هم میتواند به خدا برساند، هم میتواند از خدا دور کنه، هم میتواند به خدا برساند، هم میتواند دور کنه. محبت ابا عبدالله خوبه؟ بله خوبه. اما با محبت امام میشه رفت جهنم. آقا امیرالمومنین هی میگفت بابا چی اینقدر دور من میگردید، من خدا نیستم، من علی ام. گفت نه آقا تو خدایی، الان داغی خودت آلیت نیست. گفت بابا من خدا نیستم، من علی ام. خدایی. آقا امیرالمومنین فهمید دستاشونو بگیریم بریزیم تو این چاله، همشون آتیش بزنیم، چی کارشون کنم؟ با محبت علی رفت جهنم. آیا محبت به عنوان یک بهانه میتواند وسیله باشد که از محبت اهل بیت ما بریم به جهنم؟ بله میشود، اگر انقدر در محبت اهل بیت متوقف شوی که باز یادت بره از خود امامه، نظر امروز امامه، از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از من مات و لم یعرف امام زمانه و مات میتتن جاهلیه، از پیروی از ولی حی حاضر نائب الامامه که باید ببین این چی میگه، تموم شد رفت، بقیه همه تعطیل. اصلا شیعه زنده مونده برای همین حکم. اصل اینه. برید بریم، نرید نرید، بزنید بزنیم، نزنید نمیزنید، تموم. از جهاد هم نیست، از شهادت هم نیست. درصد قلیلی که بعد از قبول قطعنامه 598 توسط حضرت امام یه دفعه سینه‌هاشو سپر کردن، واقعا هم بچه رزمنده بودن و سینه‌ها سپر. آقا یه عمر جنگیدیم، شهید دادیم، باید تا ته کربلا بریم فلان الوه. الان همشون یا اون ور آبن، یا آمریکان، یا تو بی بی سی هن، یا تو رادیو صدا آمریکا هستن، یا بریدن رفتن زدن به دل دزدی‌هاشون، همه ول کردن بریدن دیگه. جهاد میتواند، عشق به جهاد. بابا جهاد داریم میکنیم برای رسیدن به ولایت. شیعه گم نمیشه چون ولی داره، و اهل سنت دعا میکنیم برایشون. اینقدر سرگردان همینه که ولی ندارن. هر کی حکم میده، یکی میگه خوبن اینا، یکی دقیقا میگه بدن اینا، یکی میگه آقا به کولر تکیه ندید مؤنث مجازی، یکی میگه آقا این چرت و پرتا چیه شما دارید میگه، یکی میگه زیره نمیدونم فلان دیوار فلان نقا. این هر کی یه چیزی میگه دیگه، ولی ندارن دیگه. میرسیم به اینجا، دارن میزنن. آیا میشود توسط امام حسین، توسط حسینی ها ولایت امام را تضعیف کرد؟ بله میشود. بریم میبینیم، با چشم داریم میبینیم که آقا از این چه وضعیه. تو کوچکترین مسائل، ساده ترین مسائل نمیتونیم اطاعت کنیم، بعد توقع داریم یه روز آقا بگه مثلا حضرت امام همچه توقعی داره که ولی فقیه یه روزی بگه نماز نخون، امام میفرمایه میتونه بگه نماز نخون. توقع داریم مردم ما رو اونجوری بار بیان، ادعامون هم سقف شکافته. بعد تو مسئله ساده خیلی مسخره موسیقی که آقا چاییاتون با نلبکی تو هیئت نخورید، تو همین نمیتونیم اطاعت کنیم، توقع داریم مثلا آقا بگه نماز نخون. اینا خیلی مهمه، ورود این جریان. حالا این جریان یه تیکش کاملا غیر مغرضانه و جاهلانه، یه تیکش هم رسما مغرضانه و جاهلانه. از ما سوال میکنن، میگن اینقدر ادعا میکنه آقا وحدت بین شیعه و سنی، خودتون صبح تا شب دارین وحدت بین شیعیان رو به هم میزنین. ما میگیم آقا ما وحدت بین شیعه و سنی خالص را فقط و فقط طالبیم، لذا ما وحدت با تکفیریون اصلا طالب نیستیم، وحدت با وهابیت بدخیم اصلا طالب نیستیم. کی گفته ما میخوام با وهابیت بدخیم وحدت کنیم؟ وهابیت خوشخیم اونایی که جاهلن، اصلا معلوم نیست بدبخت اصلا نمیدن شیعه چی چیه، خیلی هاشون اصلا نمیدن وهابیت چی چیه، فکر میکنم مسلمونن. وهابی ها رو با یه چوب که نمیشه روند، که کل حجاز که نمیشه با بمب اتم داغون کرد، که یه عده‌شون اینطوری هستن. ما همون قد که با اون قسمت مشکل داریم، با این قسمت اینا رو شیعه نمیدونیم، ما اینا رو انحراف میدونیم، ما این جریان رو انحراف میدونیم، ما این جریان رو از بالا تا پایینش، از انگلیس نشینش و آمریکا نشینش تا قوم نشینش، این جریان رو ما انحراف میدونیم که با قرض اومده وسط کار. این حرفایی که بنده دارم میزنم بچه های راه نموی و دبیرستان میفهمن، این مراجع نمیفهمن. اینا اینجا بود گفتم، کجا بود گفتم، یه شهر دیگه بود گفتم، گفتم خب بابا نماینده تونو بیارین، اطلاعیه نمیخواد، سایت نمیخواد، بساط نمیخواد، این نماینده معرفی کن، یه مناظره کن، مردم بفهمن دیگه. نه فوش بده، نه اطلاعیه بده، نه سایت بزن، نه تجمع را بنداز، نه کمپین بگو، نه جفسازی کن، یه آدم معرفی کن، یه آدمی که بتونه صحبت کنه، بیارید مناظره کنن، مردم بفهمن. بگو آقا مرام امام حسین، رابطه امام حسین ولایت با عزاداری مشخص بشه برای مردم، کاری نداره. 3 ساعت میشین مناظره میکنین و السلام علیکم و رحمت الله. بعد من رفتم تو قوم تو دفتر وارد شدم، الان میشنون دیگه صحبتی که میکنم دیگه، میدونن کی میگه. حالا شما میگم که آقا قضیه اینجوری اینجوری، تو سر سوال بپام، میگه آقا وحدت به هم نزنین، شیعه و همه با هم برادرین، بفرمایید آقا. این جوابش به من بوده. این تو قوم نکه، تو قومه اینجوریه، همین تو انگلیس که میره دم در میاره فعلا تو قوم. آقا همه هم یکی، یا آقا من شبه دارم، سوال دارم. بابا تو طول تاریخ شیعه و تشیع، کل تاریخ تشیع، علمای تشیع افتخارشون و پرچمشون بالا بود برای این که ما تشنه مناظره ایم، تشنه مناظره ایم. بود آقا بیا بشین صحبت کنیم. این قضیه مناظره بود چند سال قبل برای این قائله مسجد قبا عرض کردن. گفتم آقا چرا میزنین دیگه، بیا مناظره کنیم. کو اومد کسی اصلا پیدا میشه؟ وقتی یک عده نانشون در مناظره نکردن و یک جانبه حرف زدن، همین میشه دیگه. آیا انجامی خواهی چی؟ بیا من که میگم بیا مناظره. خواهی چی؟ من که میگم بیا مناظره، بشینیم صحبت کنیم خیلی قشنگ متین مدارک تو بذار، من مدارک هم میذارم با هم صحبت میکنیم یک ساعت دو ساعت سه ساعت به نتیجه میرسیم تموم شد رفت. میگشتن علمای شیعه از این شهر به اون شهر، میگفتن یکی بیاد آقا حل من مبارزه، یکی بیاد بحث کنه. یه طایفه تو شیعه به وجود اومدن بحث نمیکنن راجع به اعتقاداتشون. بهش میگم مرام تو با میگه انقلابی با انقلاب جور در نمیاد، بحث میکنه، فحش میده، تخطئه میکنه. میگم این مرام تو با امام حسین جور در نمیاد، والله همون قضیه که تو نوکر امام حسینی، بندم 30 سال تو درگاه امام حسین نوکری میکنه، از تو هم بهتر، باز جور در نمیاد. میگم آقا بیا فلان کنیم، هیچ کی نمیاد پای کار. میگم داری ولایت رو تخته میکنی، میگم داری پایه های حکومت رو میزنی، داری فلسفه شیعه رو زیر سوال میبری، نمیاد. بعد میگن آقا چرا مقام معظم رهبری که اینقدر میگه اهل سنت رو مثلا دوست داشته باشیم باشون رفیق باشیم، این شیعه ها در افتاده. آقا این شیعه ها خب نمیان بحث کنن، چیکارش کنیم؟ غرض رو دارم میبینم تو چشاش، پول انگلیس رو دارم بوش رو احساس میکنم، نمیاد مناظره کنه. با یکی از بچه ها رفتیم قوم کزه یعتاب، همه رو جمع کردیم نشوندیم، گفتم عزیز من خب چته بگو؟ گفت نه ما سوادمون به شما نمیرسه. گفتم خب بگو با سوادت بیاد. گفتم بگو با سواد. با سوادش نمومد، نشستیم صحبت کنم 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه، همه شو گفتم ناقراست میگه درسته، الله مثلا حاج آقا خیلی ما رو نجات بوس و فلان تشکیلات و صبح سوارشون بریم فلان جا و تموم شد دیگه. این قم اون شب خوشحالم الحمدلله رب العالمین. من چقدر مسئولین بی ارزن، من یه تنه رفتم مثلا جریان عوض کردم، پس فردادم دقیقاً همون آشامون کازه. به این رفیقم گفتم این چی میگفتن؟ گفت حاجی اینا پول گرفتن دیگه نمیتونن کتا بیان. خیلی حرفا تو چشاش نگاه کردم، گفتم ای تو نگفتین؟ گفت ولش کن دیگه آقا، ما همینیم که هست. این روش تو شیعه اصلا تو تاریخ وجود نداشته. ما به این میگیم چی؟ ما به این میگیم که یه بحثی که خیلی جدی باید پاش واسیم، اعلان خطری که مملکتی که 8 سال روی استوانه هیئت‌های مذهبی جلوی کل جهان ایستاد و وقتی دیدن آقا حریف نمیشن، دیدن تمام خط شکنای جبهه ایران تنهای اسلامی در مقابل جهان میوندارا و سینه زنا هستن، تمام خط شکنا یکی یکی، من تو ذهنم هستم اونا که میزدن به خط یه تنه بالا میشن سینه سپر میکردن با RPG جلو دلول و چالول، همون که بودن وسط سینه میزدن، همون که بودن گریه میکردن عشق میزدن. وقتی این اتفاق داره میفته هی اومدیم گفتیم آقا ول کن نگو، ول کن نگو، ول کن نگو، رسیدیم به اینجا که رسماً مرام امام حسین تحریف شده. بگه دوستان صحبت میکنن گفت آقا من اشتباه میگم، بگو اشتباه میگی، گفت نه درست میگی، گفت بس چه حرفا رو میزنی، گفت دیگه داغ میشیم میگیم دیگه. عزیز من داری مرام، داری یه مسیر رو عوض میکنی، یه بزرگی، یه عالمی، خودت اگر الحمدلله عالمی، بیم بشینیم صحبت کنیم. ای من اشتباه میکنم بگو من اشتباه میکنم، ای تو اشتباه، من همه مدلشو دیدم برادر. اون زمانی که من برای امام حسین تو گود بودم که تو تازه نیرو جذبی ما بودی، که تو نمیدونستی سینه رو با دست میزنن یا پا میزنن. حالا دیگه تو حسینی در از مرجع تقلید شدی. اینو بگو به اینایی بگو که آقا صبح تو شب تو گوششون صدای مدایی فکر میکنن مثلا چه خبره. ما که داشت قبل از اینکه شما اصلا بدونید مدایی چی چیه، ما رباب کردیم، ما چوبشو خوردیم تو این شهر شیراز، تو این خوابگاه دانشگاه و این بساطی مسجد خیرات و مسجد نمازی، ما چوب این مدل عزاداری و این مدل هیئت خوردیم. حالا شما من راحت اینجا نشستید، صبح داشتن ما رو بر منبر میکوبیدن و صبح داشتن رو سر ما میزدن و صبح داشتن تهمت ها شما خوردیم، ما پای این قضیه اومدیم چوبش هم خوردیم. حالا بقیه اومدن راحت دارن میگیرن، ولی اینا شما عاشق امام حسین بهش میگه بیا مناظره کن، بهش بر میخوره. این داستان ماست. حالا اسم این جریانات هرچی میخوایم بزنیم بزنیم، زمینی که بازم عرض میکنم تو این کوبیدن این جریانات رو خوشخیم و بدخیمشون یه مقداری تأمل کنید، تأمل کنید. یه وقتی هم گفتم خدمت، گفتم آقا یه دونه آدمی که تو ایران اختلاف سیاسی داره با شما رو عکسش رو کنار بنیست و مریم رجوی لعنت الله علیها و مسعود نزن برادر. خیلی بی‌انصافیه این که اینم آدمی، حالا اصلا منافق، منافق داخلی با منافق خارجی اینا قابل هم کنار هم دیگه نمیشه قرار بگیرن. تو این جریانم خوشخیم و بدخیمش رو شما در نظر بگیرید دیگه. لندن نشین و CIA و آمریکا و نمیدونم MI6ش رو با 4 تا جاهل داخلی کنار هم دیگه نچینید. خوشخیم دارن، بدخیم دارن، یه جریانی، ولی این جریانه از خوشخیم ترینش تا بدخیم ترینش دارن همدیگر رو حمایت میکنن و ماحصل این جریان بیرون کشیدن تعالی از مرام امام حسینه، یعنی تبدیل کردن حسینی ها به عزاداران حسینی، تبدیل کردن سبک زندگی حسینی به سبک عزاداری حسینی، تبدیل کردن عاشقان حد اقلی به عاشقان حد اکثری، یعنی جا زدن عاشقان حد اقلی به عاشقان حد اکثری. قهرمان اصلی کربلا هور نبود که، هور آخریش بود. خیلی جالبه، تو کربلا ما همه مدل داشتیم، از علی اصغر داشتیم تا هور، هر آخریش بود دیگه، یعنی دیگه ته 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 کف 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 دیگه، کمترین نوع قهرمانی و عشق و شجاعت تو هر بود دیگه. هر رو که کنار علی اکبر و کنار ابوالفضل عباس سلام الله علیه ما نمیذارن که، اینا معرفی بشن و دقت بشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق عمل کرامت بفرماید. امشب خدمت برادر بزرگوارمون از کمیلای محمدی هستیم و استفاده اکمل رو میکنیم و قبلش هم استفاده کافی و وافی و لازم رو میکنیم از برادر بزرگوارمون شاعر اهل بیت جناب آقای میلاد عرفانپور که انشاءالله با اون حال هوای خاصشون دقایق ما رو ببرن به اون سمت و دلهایی که دوست دارن برن، بله ما هم دوست داریم بریم، خیلی هم دوست داریم، شما هم دوست دارید، ولی خب دیگه حالا قسمت نبوده، زندگیمون داریم میکنیم دیگه، داریم حسینی انشالله زندگی میکنیم، انشالله قسمت بشه که بریم انشالله و یک تجدید قوایی هم داشته باشیم. 3 تا صلوات بفرستین انشالله برنامه رو ادامه بدن.